بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا آقای صافی تو این کتاب منتخب الاثر فوق‌العاده کار کرده. من در ماه شعبان این کتاب را تکست و لاین اصلی صحبتام قرار دادم. خدمتتون عرض کردم که این کتاب دارای 10 فصل و هر فصل شامل چند بابه. بعضی از فصلها بابهاش بیشتره، بعضی از فصلها بابهاش کمتره. امتیاز این کتاب اینه که مثلا در باب 8 فصل 1 نوشتن باب 8 فی ما یدل علی الائمة الاثنا عشر به اسمائهم و فیه 50 حدیثن، 50 حدیث. البته استثناءً در این باب همه احادیث رو آورده، ولی در مثلا باب 7 فرموده اند که در این باب ما عرض کنم خدمت شما، که خدمتتون عرض میکنم اینجا فرمودن که در این باب که ائمه 12 نفر هستن، 9مشون از فرزندان امام حسین و 9مشون مهدیشونه، 107 حدیث داریم. از 107 حدیث 36 تاش رو نقل کرده، بقیهش رو ریفرنس داده. کجا ریفرنس داده؟ در خود این کتاب. یعنی گفته مجموع این کتابی که من آوردم دو تقسیم بندی، این حدیثی که در باب مثلا ظهور حضرت هست هم به این دلالت میکنه، یه جمله داره. و این معناش اینه که ایشون تو احادیث، جمع احادیث به هدایت مرحوم آیت الله بروجردی بسیار دقت کرده، بسیار. خیلی احادیث زیبایی رو نقل کرده. اگر اجازه بفرمایید من یه دونه حدیث برای شما بخونم. فقط در این باب 8 که راجع به اسماء ائمه هست، همه به اصطلاح 50 حدیث رو ایشون نقل کرده که خیلی جالبه. در این به اصطلاح 50 تا حدیث، اولیش رو از جناب المودة نقل کرده بود، دومی و سومی تا خیلی از احادیث رو از کفایت الاثر نقل کرده، از کتاب‌های مثل کمال الدین و عیون اخبار رضا اینها هم ایشون نقل کرده. واقعا هم صدوق بی‌نیاز میکنه انسان را در مطالبی که هست از کتاب‌های دیگه. علتش هم اینه که مرحوم صدوق در همه ابواب کتاب دارن. این حدیث چون جالبه، صبح جمعه هم هست، روز 13 هم هست، امشب شب 14 و انشالله بدر وجود امام زمان علیه السلام در این ایام ظهور کلی داشته باشن، یا حداقل خدا عنایت کنه که توجهشون به مردم بیشتر باشه، بیشتر دعا کنن خودشون و ما بیشتر دعا کنیم و عنایت به ما داشته باشن. گفتم این حدیث رو بخونم که خیلی جالبه. جابر ابن یزید جعفی قال سمعت جابر ابن عبدالله الانصاری یقول. جابر ابن عبدالله الانصاری که معروفه تا زمان امام باقر علیه السلام بوده، اونجوری که از یکی از روایات من اینجا خوندم یا بیشترم شاید باشه، امام صادق هم تو بچگیشون دیدم، چون روایتی هست که امام صادق نقل میکنه، همین لوح جابر را امام صادق نقل میکنه که پدرم به جابر گفت یه روز کارت دارم، گفت بفرمایید. با هم پاشدیم رفتیم منزل جابر، بعد از منزل جابر خلاصه این لوح خوندیم و اومدیم منزل خودمون. این جابر ابن یزید جعفی میگه شنیدم از جابر ابن عبدالله الانصاری یقول لما انزل الله تبارک و تعالی علی نبیه صلی الله علیه و آله و سلم یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این آیه موقعی که نازل شد، قلت یا رسول الله قد عرفنا الله و رسوله فمن اولی الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعته. من احساس میکنم دوستان که این احساسم غلط نیست، خیلی وقتا صحابه میدونستن خیلی چیزا رو، ولی مخصوصا سوال کردن از اهل بیت که اهل بیت به سخن در بیان، بیان کنن و این بیانات رو دیگران هم بشنون و مستند بشه. خیلی وقتا اینجوری بوده. و خود ائمه هم سلام الله علیه مجمعین خیلی وقتا معلومات رو اینجوری به ما منتقل کردن. گفت خدا و رسول رو شناختیم، اولی الامر کیا هستن؟ و خودش هم سوژه میده که قرن الله طاعتهم به طاعتک، که خدا مقرون کرده، قرین کرده اطاعت اونها رو به اطاعت توی پیغمبر، فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اولی الامر اطاعتشون با اطاعت رسول قرین شده. اینا کی هستن؟ فقال هم، که نسخه بدلشه خلفایی و ائمه المسلمین بعدی. یکی از نکته هایی که راجع به امامت و ائمه هست اینه که پیغمبر اکرم به واژه های گوناگون گفتن که مثل یه پازل که چیده میشه چیده بشه و این صفحه معرفی کامل بشه. اگر فقط یه واژه گفته بودن اینا خیلی میتونستن توجیه کنن، اما چون لغت های مختلف و واژه های مختلف گفتن، ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و پیغمبر اکرم واژه های مختلفی که گفتن، واژه های مختلفی که قابل توجیه نیست. مثلا حجت گفتن، وارث گفتن، وصی گفتن، اخوت گفتن، امامت گفتن، خلافت گفتن، ولایت گفتن، لغت های مختلفی رو به کار بردن که به اصطلاح قابل توجیه نباشه. اینجا هم همینطوره. فقال خلفائی و ائمه المسلمین بعدی، اولهم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی المعروف فی التورات بالباقر. به جابر میگن در تورات اسم محمد ابن علی باقره. و ستدرکه یا جابر، به زودی باقر رو هم خواهی دید ای جابر، فاذا لقیته فقرعه عن السلام، وقتی ملاقات کردی از من سلام برسون. ثم صادق جعفر ابن محمد، ثم موسی ابن جعفر، ثم علی ابن موسی، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم الحسن ابن علی، ثم سمیی و کنیی حجت الله فی ارضه. سپس هم نام من و هم کنیه من، یعنی کنیهشون هم ابوالقاسم این آخری، ثم سمیی و کنیی حجت الله فی ارضه و بقیته فی عباده، ابن الحسن ابن علی، این فرزند حسن ابن علی است، ذاک الذی یفتح الله علی یده مشارق الارض و مغاربها. این همان است که خداوند مشرق های زمین و مغرب های زمین رو به دستش فتح میکنه. و ذاک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه غیبتا لا یثبت فیها علی القول بامامته الا من امتحن الله قلبه للایمان. این کسیست که غیبتی میکنه که غیبتش طوری میشه که خداوند متعال ثابت قدم نمیدارد بر امامت به او مگر کسی را که قلبشو برای ایمان امتحان کرده. قال جابر فقلت یا رسول الله فهل یقع لشیعته الانتفاع بهی فی غیبته. حالا که اون از دست میدن غیبت داره، آیا شیعیانش در دوران غیبتش ازش بهره هم میبرن در غیبتش؟ فقال صلی الله فقال علیه السلام ای والذی بعثنی به نبوه. آره، قسم به آن کس که منو به نبوت برانگیخت استفاده میکنن. انهم لیستزیعون به نوره و ینتفعون به ولایته فی غیبته. خیلی جالبه، در غیبتش از نورش بهره میگیرن و نفع میبرن از ولایتش. که انتفاع الناس به شمس انسترها سحابون، مثل مردم از آفتاب استفاده میکنن موقعی که ابری باشه، ابری باشه بالاخره روزو دارن، از آفتاب بهره میبرن ولو صورت آفتاب را مستقیم نمیبینن. یا جابر هازا من مکنون سر الله، این غیبت جزء اسرار پوشیده خداست که چرا غیبت، و مخزون علم الله، جزء علمهای مخزون خداست، وکتمه الا عن اهله، اهلشو پیدا کردی بگو به همه نگو، چون پیغمبر زمانی میگه هنوز واقع نشده، هم غیب گویی میکنه هم نکته های خیلی زیادی داره. قال جابر ابن یزید، جابر ابن یزید جوفی از جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرد تا اینجا شد. جابر ابن یزید میگه فدخل جابر ابن عبدالله الانصاری علی علی ابن الحسین، زمان گذشت وارد شد در خدمت امام سجاد علیه السلام. فبیناه و تحدثه از خرج، یا یحدثه یتحدثه از خرج محمد ابن علی الباقر من عند نسائه و علی رأسه ذبابتون و هو غلام. همونطوری که با علی ابن الحسین صحبت میکرد، محمد ابن علی الباقر از پیش زنان آمد خدمت پدر، کاکلی داشت بر سرش، ذبابه، ذبابه یعنی کاکل، کاکلی داشت بر سرش و اون پسر بچه بود. فلما بصر به جابر، اینو جابر ابن یزید جعفی میگه، موقعی که جابر او را دید، ارتعدت فرائسه، تنش یهو به لرزه در از شدت هیبت دیدن این بچه و اینکه پیغمبر پیشگویی کرده بود، تنش شروع کرد به لرزیدن. خب پیغمبر پیشگویی کرده بود که اونو میبینی بهش سلام برسون. و قامت کل شعرت علی بدنه، تمام موهای بدنش سیخ شد. این جالبه، این اصطلاح عربی هم جالبه، قامت کل شعرت علی بدنه. و نظر الیه ملیم، مدتی همجوری به این پسر بچه جابر نگاه میکرد. ثم قال له یا غلام اقبل فاقبل، ثم قال ادبر فادبر، گفت جلو بیا جلو، اومد گفت عقب برو، عقب رفت که اینو هیکلشو راه رفتنشو شخصیتشو ببینه. فقال جابر شمائل رسول الله و رب الكعبه، قسم به خدا، قسم به خدا، این قسم به رب الكعبه اصطلاح بوده، برای به اصطلاح قسم بزرگی هم بوده، چون کعبه بزرگترین جای روی زمین است که منصوب به خداست، و لذا وقتی قسم می‌خوردن عرب‌ها از قبل و رب الكعبه، و رب الكعبه خود ائمه دارن، فست و رب الكعبه. امام صادق علیه السلام در خیمه های منا داشت با سنی ها بحث میکرد، اومد از بسلا چادر بیرون، یهو گفتش که هشام و رب الکعبه، هشام و رب الکعبه، یعنی اینقدر از اومدن هشام خوشحال شد، در شگفت شد، اینجوری داره که فرمود هشام و رب الکعبه. اینا تعجب کردن کی اومده، دیدن یه پسر بچه 14-15 ساله اومده، حضرت اومد و بلند شد و بالا دستش نشوند، و بعد گفتن که این کیه، بحث رو ادامه بدیم، حضرت هم با ایشون بحث کنه. هشام و رب الکعبه، منظورم اینه که این قسم به رب الکعبه اصطلاحه. جابر گفتش که شمائل رسول الله و رب الکعبه. ثم قام فدنا منه، سپس جابر پیرمرد ایستاد نزدیک این غلام شد. ثم قال له ما اسمک یا غلام، اسمت چیه؟ قال محمد، گفت اسمم محمده. قال ابن من، پسر کی هستی؟ قال علی ابن الحسین. قال یا بنی فداک نفسی فانت اذن الباقر، پس تو که اسمت محمده و پسر علی ابن الحسین هستی، پس باقر هستی. مخواست ببینه تمام مشخصاتی که پیغمبر بهش گفته، فانت اذن الباقر. قال نعم. بعد وقتی امام باقر گفت نعم، گفت فابلغنی ما احملک رسول الله، به من ابلاغ کن اونی که پیغمبر بهت گفته، یعنی ابلاغ سلام. قال جابر یا مولای ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بشرنی بالبقاء الی ان القاک، پیغمبر منو بشارت داده بموندن تا اینکه تو را ملاقات کنم. و قال لی اذا لقیته فقرأه من السلام، فرسول الله یا مولای یقرأ علیک السلام، ای مولای من رسول خدا بر تو سلام میرسونه. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود یا جابر علی رسول الله السلام ما قامت السماوات و الارض، معرفت این بچه رو ببینی، بر رسول خدا سلام مادامی که آسمان ها و زمین هستن. همین مادامت السماوات، ما قامت السماوات و الارض، یعنی همین که میگه ما بقی اللیل و النهار، که علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت فبقی اللیل و النهار. و علیک یا جابر به ما بلغت السلام، و بر تو هم سلام باد زیرا که سلام رسول خدا رو به من رسونده. خیلی دیالوگ و گفتگوی زیبا و جالبیه. و کان جابر بعد ذالک یختلف و الیه و یتعلم و من، اینو کی میگه؟ جابر بن یزید جعفی میگه، بعد از اینکه با بچه آشنا شد، با اوش رفت آمد میکرد و ازش چیز یاد میگرفت.
فسأله محمد ابن علی عن شیء فقال جابر والله لا دخلت فی نهی رسول الله لقد اخبرنی انکم الائمة الهدات من اهل بیتی بعده اعلم الناس صغارن و اعلم الناس کبارن. وقتی که حضرت عرض کنم که سوال کرد ازش سوالی، جابر گفت والله لا دخلت فی نهی رسول الله، من در چیزی که رسول الله نهی کرده وارد نمیشم، به این معنا که اونی که نهی کرده اینه که به اینا چیزی یاد ندید، اینا اعلم هستن از شما. جابر گفت شما از من سوال میکنی، امتحان میکنی، من جواب نمیدم، جواب ندارم، چون اینو پیغمبر نهی کرده، گفته به اونها چیزی یاد ندید. لقد اخبرنی انکم الائمة الهدات من اهل بیتی بعده اعلم الناس صغارن و اعلم الناس کبارن. فقال لا تعلموهم فانهم اعلم منکم. چیزی به اونها جواب ندید، یاد ندید که اونها از شما اعلم هستن. اونم چقدر با وفا و آدم حسابی بوده جابر بن عبدالله انصاری. فانهم قال ابو جعفر صدق جدی رسول الله انی اعلم بما سألتک منک والله اوتیت الحکم صبیا. این آیه قرآن رو مضمونش خوندن، فرمود درست گفته جدم رسول الله، من داناتر هستم به اونی که سوال کردم از خود شما، والله قسم به خدا اوتیت الحکم صبیا، حکم و حکمت را در سباوت و کودکی خدا به من داده. قال ذالک بفضل الله علینا و رحمته لنا اهل البیت. بعد ایشون میگه که این رو ابن بابه هم در کمال الدین از خیلی از اصحاب نقل کرده و مختصرش هم ینابیع المودة از مناقب نقل کرده از جابر. به طور اجمال عرض کردم که پیغمبر امیرالمؤمنین رو در سه فاکتور، در سه فولدر معرفی میکنن. یکی در معرفی خود پیغمبر به عنوان منوبون انه، یکی در فاکتور ارزش ها به عنوان علم، تقوا، صلاح، ایثار، گذشت و امثال اینها که بگم مصداقش اینه، یکی در فولدر خود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، میگن که این امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب دارای این کمالاته، خودشو معرفی میکنه به عنوان منوبونن، به عنوان ارزش ها، مثلا علم رو تعریف میکنن، تا عالم رو تعریف کنن، یه دفعه هم خود عالم را که امیرالمؤمنین معرفی میکنن تا کمالاتش رو بیان کنن. خیلی این جالبه. در معرفی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در خطابه قدیر 100 آیه ما احصاء کردیم، 100 آیه از یک کلمه تا یک سوره. یک سوره رو پیغمبر اکرم در خطاب قدیر کامل خوندن و اون سوره حمده ولعصر رو کامل نخوندن. با خوندن این 100 آیه حتی یک کلمش که استفاده کردن، پیغمبر اکرم یک کار تئوریک کرد، یک کار پراکتیکال. تئوریکش اینه که خواستم بگن که ما مفسران قرآن هستیم. پراکتیکالش اینه که عملا قرآن رو تفسیر کردن به وجود امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در اولین قسمت که خودشونو معرفی کردن، با عبودیت معرفی کردن و با شهادت به ربوبیت، یعنی جانشین من هم در عبودیت کامله، اقرار کردن به عبودیت خودشون. یه نکته اخلاقی که در اینجا اخلاقی توحیدی داره، فرمودن که اگر اونی که خدا به من وحی نکرده نگم، فتحل بی منه قاره اتون لا یدفعها عنی احد و ان عظمت حیلته و صفت خلته. میخوان بگن مأموریتمونو ما پیغمبران و ائمه انجام میدیم، اگر انجام ندیم دیگه خدا اینو به اصطلاح قبول نمیکنه که من پیغمبرم انجام ندادم یا امام انجام نده. وظیفه تبلیغمون رو هممون باید به نحو اعلا انجام بدیم و نشون بدیم که ما وظیفمون رو انجام دادیم. یکی از نکته هایی که مرتب تکرار میکنم، پیغمبر اگه حالا احسا نکردم چند دفعه، اگه شما ها تونستید یک بار بخونید، یعنی نگاه کنید احسا میکنید، چند دفعه پیغمبر در طول خطبه قدیر وسط های صحبتشون لا اله الا هو، لا اله الا الله، لا اله الا انت میگن. این خیلی نکته مهمیه، یعنی در ضمن صحبتشون الان میگن که
اگر من مسئولیتم انجام ندم میترسم که به من قارعه ای عذابی وارد بشه که این عذاب را از من کسی نتونه برداره. و این عظمت حیلته و صفت خلته، هر چقدر با من دوست باشه، با خدا دوست باشه، نمیتونه شفاعت کنه اگه وظیفه ما انجام نده. یعنی انجام وظیفه نبوت و رسالت و ابلاغ وظیفه ایست که برو برگرد نداره. اون وقت اینجا یه هم میگن لا اله الا هو، یعنی همینجوری جمله به جمله اقرار به توحید میکنن. از اینجا آدم متوجه میشه که یکی از خصوصیات پیامبران و ائمه سلام الله علیه اجمعین که اوصیا اونها بودن اقرار دائمی به اصطلاح توحید. همینی که اون پیرمرد نقل کرده از مرحوم میرزا که همینجوری مرتب میگفت لا اله الا انت، توی زیر زبونش بود لا اله الا انت، لا اله الا انت. عرض کنم خدمت شما که یکی از نکته های پر اهمیت این خطابه اینه که پیغمبر اکرم فرمودن که لأنه قد اعلمنی انی ان لم ابلغ ما انزل الی فی حق علی فما بلغت رسالته، اگر اونی که در حق علی مأمور تبلیغش هستم ابلاغ نکنم رسالت او رو انجام ندادم. سنی ها که شنیدید دیگه خیلی هم خودتون بلدید و گفتید، سنی ها میگن که این یکی از حج بوده، حلال و حرام بوده، چی بوده؟ میگیم که کدوم حکم هست که اون حکم برابری کنه با کل رسالت پیغمبر عقلن و نقلن، و این فقط میتونه مسئله پیامبری پیامبر باشه که دنبالش امامت امیرالمومنین. یه روایتی دیدم یا از حضرت کاظم یا از حضرت جواد، تو این چند وقته که روایت حضرت جواد رو مطالعه می کردم، حضرت می فرماد پیغمبر از مردم درباره علی عهد و پیمان گرفت فی عشرت مواطن، در 10 جا. توی این اسرار قدیر آقای انصاری خدا خیرشون بده نوشتن که پیغمبر در یک دفعه 700 نفر ظاهرن عرض کنم که از قریش و غیر قریش بودن، از همشون دونه دونه امضا گرفت بر ولایت امیرالمومنین علیه السلام در یک مجلسی. و این عشرت مواطن که میگه میتونیم بگیم که یا اقراری که گرفته اقرار لفظی بوده یا اقرار کتبی بوده یا هر دو بوده، ولی یک مرتبهش که در قدیره که میدونید اقرار لفظی گرفت، بعد اومدن دست دادن. از اینجا معلوم میشه اونی که پیغمبر خدا بهش گفته که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، حتماً یک مسئله مهمی در حد نبوت و رسالته. چون معنا نداره که بگیم که رسالت برابر با نماز، رسالت برابر با روزه، برابر با خمس، برابر بر جهاد. باید یه چیزی باشه که در سطح رسالت باشه که اون جز ادامه رسالت که همون امامت و ولایت و خلافت باشه نیست. لذا پیغمبر می فرماید که و لأنه قد اعلمنی انی ان لم ابلغ ما انزل الی فی حق علی فما بلغت رسالته، این میرسونه اهمیت امامت و رسالت رو. اهمیت امامت و رسالت هم و جانشینی پیغمبر هم فطریه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی یه مقاله ای دارن به نام امامت ولایت و زعامت در کتاب مرجعیت روحانیتی که بعد از آقای بروجردی یه مجموعه مقالاتی چاپ شد، جیبی هم هست که اونجا خیلی ها مقاله دارن، مهندس بازرگان مقاله داره، مطهری مقاله داره، علامه طباطبایی مقاله داره، خیلی ها مقاله دارن. کتاب خیلی جالبیه، نمیدونم چرا این تجدید چاپ نشد، وقتا خیلی چاپ شد، خیلی هم پخش شد. این در مقاله ولایت زعامت آقای طباطبایی یکی از چیزایی که استدلال میکنه، ایشون خیلی اینجوریه، به مسائل فطری خیلی به اصطلاح تذکر میده. یکی از استدلالاتی که میکنه اینه که پذیرش جانشینی برای پیغمبر و سرپرستی دینی یه مسئله فطری است. لذا در سقیفه که افراد جمع شدن با اینکه کار خلاف کردن، اما این مسئله نشون داد که فطرت اونها هم میگه ولایت و جانشینی، زیرا که گفتن منا امیرم و منکم امیر، گفتن یه مدت یکی امیر باشه، یه مدت یکی امیر باشه، یه گفتن امیر ترکیبی باشه، ولی هیچ کس نگفت امیر لازم نیست.
امیر نباشه. این خیلی نکته جالبیه. مال اینه که داشتن امیر و امارت و سرپرست برای انسان یک مسئله احساس فطریست. لذا وقتی که اونها جمع شدن در اونجا، بر اساس این جمع شدن که وجود امیر لازمه، وجود خلیفه لازمه، ما حالا فردشو در اینجا تعیین میکنیم. بعد حضرت فرمود که وقد زمن لی تبارک و تعالی الاسمت من الناس و هو الله الکاف الکریم. بعد آیه رو دوباره خوندن یا ایها الرسول رو، تفسیری که کردن اینه، فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافت العلی ابن ابی طالب. که اینجا ما اینو تو گیومه تو خط تیره بیان کردیم که معلوم بشه این تفسیر قرآنه، نه اینکه پیغمبر به اصطلاح اینجوری خوندن که آیه اینجوریه. آیه رو خوندن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. بعد در تفسیرش فرمودن ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب، که خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام را تفسیر ما انزل قرار دادن. این ما انزل الیک من ربک چیه که برابر با رسالت داره؟ و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، فرمودن یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب. یکی از نکته هایی که پیغمبر اکرم خیلی اصرار دارن در چند جای خطبه این است که من در ابلاغ اونچه که مأمورش هستم تقصیر نکردم، کوتاهی نکردم و وظیفم رو انجام دادم. ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله تعالی الی و انا ابین لکم سبب هذه الآیه. این میرسونه که پیغمبر اکرم در اینجا به عصمت خودشون و اینکه تمام مأموریتایی که از جانب خدا داشتن انجام دادن اعتراف میکنن. ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله تعالی الی و انا ابین لکم سبب هذه الآیه، یعنی سبب نزول آیه رو برای شما میگم و به شما میگم که من در ابلاغ این آیه و مأموریتی که داشتم تقصیر نکردم و کارم رو انجام دادم. بعد میگن که چی شد که خداوند متعال به وسیله جبرئیل حبت الی مرارا سلاسن یعمرنی ان السلام ربی و هو السلام ان اقوم فی هذا المشهد فاعلم کل ابیض و اسود ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی علی امتی. بعضی از بچه‌ها پرسیدن که چرا این سه بار رو و اینی که پیغمبر خدا فرمود که در ادامهش میفرماد که من به جبرئیل گفتم که به خدای سلام سلام برسون و استعفای منو به خدا ابلاغ بکن، اینو چرا گفتن؟ خب حالا یه رازی بوده، رمزی بوده بین پیغمبر و بین خدا به توسط جبرئیل. ما گفتیم خود اینی که بیان کرده که من استعفا کردم، خدا منو تهدید کرده که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، دلیل بر اهمیت مقام خلافت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام بوده. خود پیغمبر که اشرف مخلوقاته در واقع داره خودش رو، عتابی را که خدا بهش کرده و سختی که خدا باش صحبت کرده داره بیان میکنه. بعد اینو میگه، بعد میفرماید که من باید اینجا بیستم اینا رو بگم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.